بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند. شون فرمود كي موارد جمع دلالي، يا بتعبير شيخ أعظم بفرما جمع مقبول، يا بتعبير مرحوم شهيد صدر بفرما كي جمع عرفي. در یکی از این چهار صورت، اگر از این چهار صورت خارج بود، اونجا دیگر موارد و مصادیق جمع عرفی گفته نمی شود بین دو تا روایت یا دو تا دلیل. صورت اول این بود که هر دو تا سندن قطعی باشد، مثل تعارض بین ظهور دو تا آیه. اینجا نوبت می رسد به جمع عرفی و هیچ گونه تماسی با تعارض از نگاه سند نداره، چون سند هر دو قطعی هست. الثانی ان یکون صدور کل منهما غیر قطعی. صورت دوم که بازم از موارد جمع عرفیه، اینه که سند هر دو غیر قطعی باشد، مثل تعارض بین دو تا روایت. بله، که سند هر دو غیر قطعیه، خبر واحده، و انما یثبت بالتعبد، با ادله حجیت خبر واحد ثابت میشه سندش و به دلیل حجیت سند، مثلا کما فی اخبار الاحاد. و فی مثل ذالک، در مثل اینم جمع عرفی هست، نوبت نه به تعارض بین دلیل سند میرسد و نه نوبت تعارض به دلیل حجیت دلالت میرسد. و فی مثل ذلك لا یسری التعارض ایضا لا الى دلیل حجیت ظهور، به دلیل حجیت ظهور تعارض نمیرسه. برای فرض اینه که دلیل حجیت ذل قرینه، به مقداری که قرینه اینه از بین برده، به اون مقدار ذل قرینه را شامل نمیشود. ولا الى دلیل حجیت سند، و تعارض به دلیل حجیت سند هم سرایت نمی کند. چرا؟ اما الاول فلما تقدم، الان گذشت که خوندیم، بله، و انه لا يشمل ذی القرینه مع وجود القرینه. از این جهت تعارض بین دو تا دلیل حجیت ظهور با تعارض باقی نمی کند. و اما ثانی بین سندین هم تعارض نیست، فلان مفاد دلیل تعبد بالسند الاخذ بالمفاد العرفی. اون ادله حجیت خبر واحد که میگه این عام هست، مثلا حجته، یعنی به مقدار مفاد عرفیش، الذي تعینه، اون مقدار مفاد عرفی که معین کرده او را، قواعد محاوره عرفیه، قواعد محاوره عرفیه و جمع عرفی معین کرده که مراد از اکرم کل عالم، عالم عدوله. در این مقدار ادله حجیت سند میگه حجت لكل من المنقولين، بله، دلیل تعبد الى دلیل حجیت سند. اما الاول فلما تقدم، اما ثانی فلان مفاد دلیل تعبد بسند الاخذ بالمفاد العرفی، اون چون مفاد عرفی که تعینه، معین میکند اون مفاد عرفی را، قواعد محاوره عرفی، لکل من المنقولین، برای هر کدام از این دوتا منقولین، چی عام و چی خاص. فاذا حل الموقف على مستوى دلیل حجیت ظهور، وقتی که منحل شد موقف بر مستوای دلیل حجیت ظهور، یعنی بر مستوای دلیل حجیت ظهور، خاص قرینه قرار گرفت بر عام، و عام در عموم حجت نشد، در خصوص عدول حجت شد. و وقتی این منحل شد و تنافی از بین رفت و عدم مفاد، بله، فاذا حل الموقف على مستوى دلیل حجیت ظهور و عدل مفاد ذی القرینه، مفاد ذی القرینه عدول کرد بر نحوی، از مطلق، از عموم عدول کرد به خصوص علمای عدول یا فقرای عدول مختص شد. علی نحو اصبح المفاد العرفی النهایی، در بر نحوی که مفاد عرفی نهایی این عام همون عدول شد للدلیلین. از اون طرف مفاد عرفی خاص که همون عدول است، بله، فساقه، اون وقت بین هر دو تا هیچ گونه تنافی نیست و هر دو مفاد با هم منسجم می شود. وقتی که منسجم شد لم یعد مانع، هیچ گونه باقی نمی ماند یا عود نمی کند مانعی از شمول دلیل تعبد به سند که ادله حجت خبر واحد هر دو تا روایت را حجت قرار می دهد از حیث سند لکل منهما استطراقا. چرا این سندن هر دو حجته؟ به خاطر که راه باز بشد الى ثبوت المدلول نهایی لهما، که اون مدلول نهایی هر دو ثابت بشد. مدلول نهایی عام اکرم کل عالمین علمای عدوله، مدلول نهایی خاص لا تکرم العالم الفاسق عالم فاسق. این صورت دوم، اینجا هم از موارد جمع عرفی بین عام خاص. الثالثة سورة سوم أن يكون صدور القرين قطعيا، صدور قرين خاص سندش قطعية رواية متواترة، وصدور ذل قرين صدور ذل قرين كعام باشد ومرهون بدليل التعبد بالسند، سندن زنية صدورش زنية با أدلة حجية خبر واحد ثابت مشاد. والأمر فيه يتده، امر در این صورتم که در اینجا هیچ تعارضی باقی نمیماند، نه بین دوتا دلیل سند دلیل حجیت سند و نه بین دوتا دلیل حجیت ظهور هیچ گونه تعارض و تنافی باقی نمیماند و با همون جمع عرفی کار تمام میشود. والامر فیه یتضح مما تقدم، از اونی که گذشت در حالت سابقه، یعنی اینجا هم از موارد جمع عرفیه. چرا؟ فانه لا مانع من شمول دلیل تعبد بالسند، دلیل ادله حجت خبر واحد از حیث سند ذل قرینه را شامل بشد. و این ذل قرینه مفادش چی ثابت میشه؟ استطراقا الى اثبات مدلول این ذل قرینه، منتها نه اون مدلول اولیش بلکه المدلول المعدل، مدلولی که تعدیل شده، مدلولی که فاسق از تحتش خارج شده، حسب قواعد المحاورت العرفیه و حسب الجمع العرفی. اینجا هم میبینیم که نه بین دوتا دلیل حجیت سند تنافی وجود دارد، نه بین دوتا دلیل حجیت دلالت و ظهور بعد از آن که عام تخصیص خود بخواست. صورت چهارم، این قسم چهارم اون بحث معروفی است بین علما که بقیه علما و بقیه کتب تحت این عنوان این بحث را مطرح کردن که آیا جایز عام کتابی عام قرآن به خبر واحد تخصیص بخورد یا جایز نیست. برای این که خب شبهه‌ای هست که چجور میشه قرآن دلیل قطعیه، سندن قطعیه و خبر واحد دلیل زنیه، این چجور میشه که ما با دلیل زنی دست از دلیل قطعی برداریم؟ این قسم چهارمه. ایشان تحت عنوانی این که یه بله جمع عرفی در یکی از چهار صورت هست، صورت چهارمش اینه. الرابع ان یکون صدور القرین مرهونا بدلیل تعبد، صدور قرینه مرهون بدلیل تعبد یعنی سندن زنیه خبر واحده بالسند خبر زراره، و صدور ذل قرینه قطعیا، اما صدور ذل قرینه آیه مبارکه عام، عام که عبارت از آیه هست سندش قطعیه. و فی هذه الحاله، و در این حالت قد یقال، که اینجا دیگه جمع عرفی معنا نداره، باید در مقابل عام کتابی دست از این خبر از سند این خبر برداریم و این خبر را اسقاطش کنیم. و فی هذه الحاله قد یقال بان ظهور ذل قرینه، ظهور ذل قرینه که اون آیه باشد، به اعتباره امارتن، به اعتبار این که اماره است، لا یعارض ظهور القرینه بالذات، این معارض با ظهور این روایت نیست بلکه آیه مبارکه با سند این روایت هم معارضه. اون وقت چطور میشه که شما دست از دلیل حجیت آیه برداریم و دست از دلیل حجیت سند روایت بر نداریم؟ بل هو یعارض المجموع المرکب، این آیه مبارکه که عامه و سندن قطعیه با دلالت و سند این روایت معارضه. بل یعارض المجموع المرکب من امرین، با دلالتش، اگر تنها با دلالتش بودی بله میگفتیم دلالت خبر چون اقوای قرینه مقدمی بر دلالت آیه میشه، ولیکن دلالت آیه در این حال با سند روایت هم معارضه. يتقدم ظهور القرين عليه بالجمع المفرد، بل هو يعارض المجموع المركب من الأمرين كهما اون دو تا امر کدوم بشد ظهور القرين، يعني از حيث دلالت این روایت و از حيث سند این روایت. چرا با هر دو معارضه؟ از یک فی بقاء ظهور ذی القرين، زیرا که کافیه در باقی گذاشتن ظهور آیه ان یکون احد هذا الامرین خاطئا، هذین الامرین خاطئا، یکی از این دو امر خطا باشد، یا این روایت سندش درست نباشه، هیچ از اصلا این روایت از امام صادر نشده، یا اگر صادر شده مقصود امام خلاف ظهور این روایت باشد، بازم در هر دو صورت ظهور آیه به حالش باقی میمانه. و علیه، بنابراین که آیه مبارکه با سند این روایت هم تعارض میکند، فما هو المبرز، چیه نکته؟ فما هو المبرر، نکته فنی برای تقدیم این روایت ظنی و سند فی هذه الحاله، در این حالتی که با آیه، با عام آیه قرآنی معارضه، بله مبرر فنی چیه که مقدم بکنیم بر او؟ و مجرد ان احد الامرین المذکورین، و مجرد این که از روایت جنبه دلالتیش قرینه بر آیه بود و حق تقدم داشت، له حق التقدیم، و حالا که اون جنبه دیگری، جنبه سندیش، حق تقدیم نداره، خب ممکنه در مقابل آیه دست از سندی روایت برداریم. و مجرد ان احد الامرین المذکورین، که همون جنبه دلالتی روایت باشد، له حق التقدیم، و هو اون که حق تقدیم دارد کدومه؟ ظهور قرینه بودن این روایت. این لا یستوجب، موجب نمی شود حق تقدیم برای مجموع امرین را، که بگم سندنم این روایت مقدمه بر آیه، یعنی به این معنا که این روایت حتما صادر شده و تخصیص زده آیه را، لعل این روایت اصلا صادر نشده. ظهور دلیل حجیت ظهور آیه میگه این عموم حجت، پس خبر اصلا صادر نشده. و این شئت قلت، و اگر میخواهی بفرما، این شمول دلیل حجیت ظهور لذی القرینه، دلیل حجیت ظهور عام قرآنی، و این کان لا یعارض، ولو که معارضه ندارد، شمولش را لظهور القرینه، شامل بشه عدل حجیت ظهور، ظهور روایت را هم از این جهت، بله چون ظهور روایت قوی تره نسبت به ظهور آیه، ولکنه یعارض شمول دلیل تعبد به سند، ولکن دلیل حجیت ظهور آیه معارضه می کند شمول دلیل تعبد عدل حجیت خبر واحد را به سند، لسند القرینه، که بر سند این روایت حجیت ظهور آیه میگه این روایت اصلا صادر نشده. و من هنا نستشکل، یا استشکل، اشکال شده است از قبل علما در تخصیص عام کتابی که آیه قرآنه و سندن قطعیه، ایره کیفه یمکن که ما تخصیص بدهیم به خبر واحد. و یقال فی الجواب، اما جوابشم پر واضحه، علما جوابم دادن، و یقال فی الجواب علی ذلک، ان دلیل حجیت الظهور، دلیل حجیت الظهور قد اخذ فی موضوعه عدم صدور القرین علی الخلاف، این عموم آیه به مقتضای دلیل حجیت الظهور، تا کی این عموم حجته؟ تا وقتی که قرینه برخلاف نباشد. خب روایت ظهورش قویه، این جنبه قرینیت داره، قرینه برخلافه، با بودن قرینه برخلاف این عموم آیه حجت نمیشه، چون شامل شدن عدل حجت ظهور عموم آیه را مشروط بر این بود که قرینه برخلاف نباشه. و دلیل التعبد به سند القرینه، و از اون طرف عدل حجت خبر واحد میگه این روایت زراره قد صدر عن الامام، حجته. و دلیل التعبد بسند القرینه یثبت صدور القرینه، اثبات میکنه که قرینه صادر شده علی الخلاف، وقتی که صادر شده فهو حاکم علی دلیل حجیت، عدل حجیت خبر واحد حاکم بر دلیل حجیت ظهور عام قرآنی، نوارد حاکم ها. چرا؟ برای اینکه اگر این عدل حجیت میگفت قطعا صادر شده این روایت، قطع پیدا میکنیم، اون وقت قطع به قرینیت میداشتیم، بله اون وقت موضوعی دلیل حجیت ظهور عام کتابی، موضوعی دلیل حجیت وجدانن از بین میرفت، این میشد وارد. ولی به ما این که قطع نداریم، تعبدن میگیم صادر شده، از این جهت این میشه حاکم بر دلیل حجیت ظهور، لانه یثبت تعبدن، از این جهت حاکم تعبیر کرده، برای اینکه دلیل حجیت سند روایت ثابت می کند تعبدن انتفاع موضوع دلیل حجیت ظهور را، ظهور در طرف عام کتابی. چون موضوع چی بود آقا؟ موضوعش این بود که این ظهور عام حجت مادامی که قرینه وارد نشده باشد. ادله حجیت سند میگه این روایت زراره قرینه هست، منتها تعبدن صادر شده از امام یعنی قرین است. فیقدم علیه بالحکومه، نعم هناک ملاک آخر، بله در اینجا ملاک دیگری هست برای اشکال در تخصیص عام کتابی به خبر واحد، و هو و اون اشکال دیگر اینه، امکان و دعو القصور، امکان دارد ما ادعا کنیم قصور را و کوتاهی را در دلیل تعبد به سند، یعنی در ادله حجیت خبر واحد، لشمول لخبر مخالف که شامل بتوانه شامل میشه این ادله حجیت خبر مخالف مرعام قطعی کتابی را. این ممکنه بگم چرا؟ به خاطر که در خود ادله حجیت خبر واحد از حیث سند دارد که خبر حجیت است که مخالف کتاب نباشد. بله، لخبر مخالف العام القطعي الكتابي، لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة ومشروطة كأن خبري أزن حيث سند حجة أن خبري صغي، كأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى، إن در باب بحث تعارض مستقل اونجا بيان میکنیم که اون که مشروط شده أدلة حجية خبر الواحد که اون خبر از حیث سند وقتی حجت است که مخالف للکتاب نباشد، مقصود از این مخالف، مخالف به نحو تباینه، نه به نحو عام و خاص. برای اینکه علم وجدانی قطعی داریم بر اینکه خبری که مخالف للکتابه به نحو عام و خاص از ائمه زیاد صادر شده، از این جهت این مخالف را باید حمل کنیم بر مخالف به نحو تباین. انشاءالله بحثش میاد. خب اینم که تمام شد. پس نتیجه در امر چهارم این شد که ما قائلیم که عام کتابی ولو سندن قطعیه جایزه که تخصیص بخورد به خبر واحدی که سندن ظنیه. خب نتائج مقدمه چهارم و بحث چهارم، نتائج الجمع العرفی بالنسبه الى الدلیل المغلوب. خب ای عامی داشتیم، اکرم الفقراء خاصی داشتیم، لا تکرم الفقیر الفاسق. خب فقیر فاسق که از تحت عام خارج شد، یعنی اکرم الفقرا نسبت به فقیر فاسق حجیت نداره، اکرم الفقرا میماند و فقیر عادل نسبت به فقیر عادل، یعنی ما بقی تحت العام نسبت به ما بقی، که در تعبیر بقی علما اینه که هل العام حجتون فی ما بقی او غیر حجتون فی ما بقی، آیا عام در نسبت به ما بقی حجته یا نه، اون دلیل مغلوب که عام باشد، چون که فاسق از تحتش خارج شد بواسطه مخصص و قرینه. میفرماد لا شک فی ان کل ما یحرش شمول القرینه، هر مقداری که احراز شده که قرینه او را شامله، مثل فقیر فاسق، بله شمول القرینه له، قرینه او را شامله از افراد عام آنچنانی که کانت داخلتن فی نطاق ذل قرینه، داخل بود در نطاق ذل قرینه، یعنی فقیر فاسق اول تحت عام داخل بود، ولی الان یقین داریم که این خاص شامله، و در این صورت بلا شبه ظهور عام از حجیت نسبت به این مقدار افرادی را که خاص شامله از حجیت میفتد. لابد من تحکیمه ظهور القرینه فیها در اون افراد. این تا اینجا جای بحث نیست. و طرح دلالت الاولیه، و طرح بشه باید دلالت اولی، یعنی اون ظهور تصدیقی اولیه استعمالی که اکرم کل فقیر نسبت به فقیر فاسق داشت، و باید طرح بشه لذ القرینه به شأنها تطبیقا. چرا؟ به مقتضای جمع عرفی که تا هنوز خوندیم، تطبیقا لنه در حالتی که تطبیق بشد نظریه جمع عرفی. این یه مسئله. مسئله دیگر که بازم محل اختلاف نیست، کما ان ما یحرز اون افرادی که احراش شده عدم شمول القرینه تله، که قرینه اون شامل نیست، مثل فقیر عادل. اینم درش گویا بین علما همچو اختلافی وجود ندارد، من تلک الافراد یبقا فی نطاق ذی القرینه، که باقی مانده در نطاق ذی القرینه و یطبق علیه مفاده و مفاد ذی القرینه برش تطبیق می شود نسبت به اون افرادی که یقین داریم تحت عام باقیه، اونم یقینا این عام ظهور عام درباره اون حجته. اونی که محل بحث اینه یه فرد شک داریم که آیا این تحت خاص داخله از افراد مخصصه یا تحت عام داخله، اینجا کدامش حجته، که همون بحثی است معروف به در بقیه کتب تحت عنوان شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه بحث شدن که اگر عامی هست خاصی آمده یک تعداد افراد را خارج کرده نسبت به یه فرد شک داریم که اینم خاص خارج کرده از عام یا نه، و اینم دو جوره، گاهی منشأ شک شبهه مصداقیه، گاهی منشأ شک شبهه مفهومیه، در کدوم صورت عام حجته و در کدوم صورت نسبت به اون فرد مشکوک نه عام حجته و نه خاص. ولی دو میفرن و اما ما یشک فی شمول القرینه له، و اما اون فردی که شک داریم در شامل شدن قرینه و خاص مر اون فرد را از افراد، آیا اون فرد را چکار کنیم، در بارش عام حجته یا حجت نیست. فهو علی اقسام، اینم چند قسمها. القسم الاول همون شبهه مصداقیه معروف که میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نیست، یعنی ظهور عام در شبهه مصداقیه نسبت به اون فرد مشکوک حجیت ندارد. ان یکون شک فی الشمول ناشئا من شبهه مصداقیه، نشأت گرفته از شبهه مصداقی. شبهه مصداقی یعنی چی؟ یعنی مفهوم عام برای ما روشنه، مفهوم خاصم برای ما روشنه. اکرم الفقیر و لا تکرم الفقیر الفاسق، معنای فاسق هم در لغت ما میدانیم، فاسق یعنی کسی که مرتکب صغیره و کبیره، مرتکب هر کدوم باشد فاسق گفته میشه. خب اونایی رو که میدانیم اینا مرتکب صغیره یعنی یا مرتکب کبیره، یعنی میدانیم فاسقه، خب اونا یقینا از تحت عام خارج شدن. اما زیدی که تازه آمده، ما هیچ باش معاشرتی نداشتیم، نمیدانیم این آقا فاسقه یا فاسق نیست، فقیر بودنش یقینیه اما نمیدانیم فاسقه یا فاسق نیست، اینجا اکرام این زید مشکوک واجبه به مقتضای اکرم کل فقیر، یعنی اینه میگن شبهه مصداقی. بله، ناشئا من شبهه مصداقيه للعنوان الماخوذ في دليل القرينه، شبهه مصداقي شک داریم که این مصداق برای اون عنوانی که اخذ شده در دلیل قرینه که فاسق باشه این مصداق فاسق هست یا نه. شبهه مصداقیه لدلیل المخصص یشک بموجبها، بموجب شک میشه فی ان هذا الفرد، آیا این فردی که زید فقیره که تازه آمده هل هو مصداقون، آیا این مصداق برای این عنوان فاسق هست تا از عام خارج باشد او لا، یا این بیچاره عادل 100%، ما نمیشناسیم نمیدانیم، خب که اون وقت تحت عام باقی باشد. کما اذا ورد اکرم کل فقیره، یک، و ورد لا تکرم فساق الفقرا، و شک فی فسق زید، در فسق زید شک داریم، چرا؟ برای اینکه نمیشناسایی نداریم، تازه وارد شده در این محله ما، للجهل بحالی فیشک حین اذن، شک داریم در حین اذن در شمول لا تکرم فساق الفقرا که خاص باشد لهو، که زید رو شامله یا نه. و منشأ شک ما همون مصداق بودنش، این شکی در مصداقیتش داریم که آیا این مصداق هست یا نه. فما هو الموقف تجاه دارک، اینجا راجع به این زید مشکوک الفسق و مقطوع الفقر چیکار کنیم، اکرامش واجبه بر ما یا واجب نیست. بله، فما هو الموقف تجاه ذلك، و توجد اجابتان على هذا السؤال، بر این سوال دو تا جواب داده می شود. جواب اول این که بله آقا، خب لا تکرم الفاسق فساق الفقیر درباره این زید حجت نیست، برای که موضوعی عدم وجوب یا موضوع حرمت اکرام فسقه و فسق ثابت نیست، اما موضوعی اکرم کل فقیرین در وجوب موضوع چیه؟ فقیر فقیر بودن زید، که خب یقینیه، چرا اکرامش واجب نباشه. ای اتجاه اول ان هذا الفرد يعلم بانه مصداق العام، برای که فقیر بودنش قطعیه پس مصداق عام بودنش یقینیه، للقطع بان بفقره فدلالت العام على وجوب اکرامه محرزه، دلالت کردن عام بر وجوب اکرامش قطعی محرزه، و دلالت المخصص على خلاف ذلك غیر ما، اما دلالت کردن مخصص بر خلاف این وجوب اکرام که حرمت اکرام باشد یا عدم وجوب اکرام باشد، این دلالت خاص نسبت به زید غیر محرزه، چون که موضوعی حرمت الاکرام چی بود؟ فاسق بودن زید معلوم نیست، پس موضوع مشکوکه. لعدم العلم، برای اینکه علم نداریم به منطبق شدن عنوان مخصص بر این زید مشکوک. و کل ما احرزنا، و هر وقتی قاعده کلی که احراز کردیم دلالتا معتبره، احراز کنیم دلالت معتبر را که دلالت عام باشد، ظهور حجت دلالت معتبر فی نفسها، ولم نحرز، و احراز نکنیم ما دلالتا علی خلافها، دلالت بر خلافش را از طرف خاص ثابت نکنیم، وجب الاخذ بها، واجب است اخذ کنیم به اون دلالت اول. و هذا هو معنا التمسک بالعام فی شبهة المصداقیه للمخصص، در شبهه مصداقیه برای مخصص تمسک به عام جایزه. این جواب اول و اجابه اول و منهج اول. خب آقایون دیدن که در این جواب یه خلط واقع شده است، و اون خلطش اینه که موضوع وجوب اکرام بعد از آمدن مخصص چیه آقا؟ مجرد فقیره یا فقیر مقید به عدم الفسق؟ خب اگر فقیر مقید به عدم الفسقه، پس موضوع عامم در زید محرز نیست، نه عام اینه میتاره شامل بشه و نه خاص. و الاجابت الثانیه، اجابه دوم، و هو الحق، اینه که ترفض التمسک بالعام، رفض میکند تمسک با عام را، لأننا بالعام این اردنا، ما با این اکرم کل فقیرین چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ این اردنا ان نثبت وجوب اکرام زیدی که شک داریم فاسقه یا نه، علا تقدیر عدم فسقهی، بر تقدیری که فاسق نباشد اکرامش واجبه، پس علا فاسق نیست و اکرامش واجبه، فهذا واضح و صحیح، اگر این فاسق نباشه اکرامش واجبه، این قبول داریم، ولیکن اکرم فقیرین ثابت نمیتوانه که این زید فاسق نیست، ولیکن لا یثبت الوجوب فعلا للشک، ولیکن لا یثبت الوجوب، ولیکن فعلا وجوب ثابت نمیشود، چرا؟ للشک فی التقدیر، برای اینکه ما شک داریم در این تقدیر عدم فسق، نمیدانیم که فاسق نیست، این عدم فسقش رو شک داریم، وقتی که شک داریم وجوب ثابت نمیشه. بله اگر احراز میشد که این فاسق نیست، بله یقینا وجوب برای ثابت میشه. و این اردنا، و اگر ما بخواهیم ثابت کنیم وجوب اکرام این زید رو حتی لو کان فاسقن، اگرم فاسقن باشه بازم اکرامش واجبه، فهذا ما نحرز وجود و دلالت اقوا، این ما نمیتونیم که حتی بر فرض فسقش هم بگم اکرامش واجبه، برای اینکه در مقابل اکرم کل فقیرین دلالت اقوا وجود داره که لا تکرم الفساق الفقراء، فهذا ما نحرز وجوده، اون چیزی که ما احراز کردیم موجود بودن دلالت قوی تر را برخلافش، برخلاف این وجوب اکرام بر حل تا در فرض فاسق، و هی دلالت القرینه که دلالت خاص باشد. و این اردنا، و اگر بخوایم ما ان نثبت الوجوب الفعلی للاکرام، فعلا بگم وجوب برای اکرام ثابته، وجوب اکرام فعلا ثابته، لاجل تحقق، به خاطر که محقق کل ما له دخل فی الوجوب، تمام اون چیزایی که دخالت در وجوب دارد، به ما فی ذلک، با اون به اضافه اون قید عدم الفسق، به ما فی ذلک عدم الفسق، فهذا متعذر، این متعذره، شما با اکرم کل فقیرین نمیتونید ثابت کنین که زید فاسق نیست، برای که هیچ دلیلی نظر به موضوعش نداره که موضوع من موجوده یا موجود نیست، ولی لذا گفتن که تمام این قضایا برمیگردد، قضایای حقیقی برمیگردد به قضیه شرطیه، که اگر فقیر غیر فاسقی بود اکرامش واجبه، اما ایف غیر فاسقی یا نه نمیدون، لأجل تحقق كل ما له داخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق، فهذا متعذر، لأن الدليل كأكرم كل فقير باشد مفاده الجعل، مفادش وجوب إكرامه، لا فعلية المجعول، نه إنكي فعلا زيد عدم الفاسق ووجوب براي ثابت فعلا، وهذا هو الصحيح، وإنك تمسك بعام در شبهه مصداقية نمي شود، صحيح در مطلب همينه. القسم الثاني، قسم دوم اینه که بازم همین زید رو نمیدونیم اکرامش واجبه یا نه، مثال همون مثال اکرم کل فقیره، و لا تکرم الفساق الفقراء، و زید را نمیدانیم که فاسقه یا نه، و منتها این مرتبه منشأ شک امور خارجی نیست که شبه مصداقی بشه، بلکه منشأ شک مفهومه، برای اینکه لا تکرم الفساق الفقیر معنای فاسق رو نمیدانیم. اونی که میدانیم یقینا مرتکب کبیره فاسق گفته میشه دلوقت. اما مرتکب صغیره هم فاسقه یا نه، و زید رو میدانیم که مرتکب کبیره نمیشه ولی مرتکب صغیره میشه، و نمیدانیم که لغتا این فاسق گفته میشه یا نه. القسم ثانی ان یکون شک فی الشمول ناشئا من شبهه مفهومیت، ناشی شده باشد از شبهه مفهومی در عنوانی که اخذ شده در دلیل قرینه، که اون عنوان عنوان فاسقه. کما اذا تردد عنوان الفاسق مفهوما، یعنی از حیث لغت نمیدانیم معنای فاسق چیه. فی المثال سابق بین مطلق الذن مذنب و مرتکب الکبیره، فاسق یا مرتکب کبیره تنها فاسقه، مرتکب صغیره عادل گفته میشه، یا نه عادل نه فاسق حد اقل خاصه، و یا اینکه مطلق مذنب را ما میگیم فاسقه در لغت. فیشک حین ازن، و زید را میدانیم که مرتکب کبیره نیست ولی مرتکب صغیره الا ماشاءالله. فیشک حین ازن فی شمول دلیل القرینه لمرتکب صغیره، شک داریم که لا تکرم الفساق الفقرا شامل زید هست یا نه، یعنی خاص را نمیدانیم که شامل زید هست یا نه. و فی مثل ذلک، خود در مثل این خاص که با خاص نمیشه تمسک کنیم، برای اینکه موضوع خاص شک داریم که اینجا در زید محققه یا محقق نیست. و اما عام چی اکرم کل فقیرین، و فی مثل ذلک در شبهه مفهومیه یصح التمسک بالعام، اینجا صحیحه که تمسک به عام بکنیم لاثبات وجوب اکرام این زیدی که مرتکب صغیره و تارک کبیره. چرا؟ لان دلالت العام على حکمه معلومه، دلالت کردن عام بر حکم این زید معلومه، این فرد با وجود و دلالت فی المخصص علی خلاف ذلک غیره. عام این شامله، برای اینکه گفته اکرم کل فقیرین، زید به عنوان فقیر خب واجب الاکرامه، و الا از اول خب فاسق و عادل را شامل بگم. خب دلالت العام علی حکمه المعلومه، و وجود و دلالت فی المخصص، اما اینی که مخصص اینه زید را خارج کرده باشد از تحت عام، و وجود و دلالت فی المخصص علی خلاف دلالت غیر محرزین، این پیش ما محرز نشده. فا این خب اینجا لذا نسبت به این زید مشکوک ما میتوانیم تمسک به عام بکنیم. فا این قیل، اگر کسی اشکال کند که چی شد یه بامو دو هوا شد، با اوکتجر و با الاتجر، در شبهه مصداقی هم عین همین مطلب بود، زید شک داشتیم که تحت خاص داخله یا تحت خاص داخل نیست. خب اکرم کل فقیرین در قسم اول شبهه مصداقی هم به عنوان فقیر خب شامل این زید بود، اونجا چجور تمسک با عام نشد، ولی در شبهه مفهومی تمسک با عام می شود. فا این قیل الا یعتی هنا، در این قسم شبهه مفهومی نفس ما ذکر فی الاجابت الثانیه، نفس اون چیزی که ذکر شد در اجابت دوم در قسم اول، اجابت دوم در قسم اول این بود که تمسک به عام جائز نیست لابطال تمسک بالعام. اگر کسی این اشکال را بکند کان الجواب ان ذلك لا یاتی، این جوابی که اونجا داشتیم در شبهه مصداقیه که گفتیم برای اثبات کردیم تمسک به عام جائز نیست، اون جواب لا یاتی، اینجا نمیاد در شبهه مفهومیه. و یتضح ذلك بعد بیان مقدمته، و روشن میشد بعد از بیان یه مقدمه، که این مقدمه را اگر بیان کنیم دیگه میفهمیده میشه که در این قسم تمسک به عام جایزه، بینما در اون شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز نبود.